موسیقی سنتی ایرانی و همچنین در بسیاری از سبک‌های مختلف موسیقی ایرانی و جهانی استفاده می‌شود. این ساز معمولاً در مراسم‌های مذهبی، جشن‌ها و همچنین در کنسرت‌های موسیقی استفاده می‌شود. و اما ویژگی‌های دف. دف یک قاب دایره‌ای شکل است که معمولاً از چوب ساخته می‌شود و روی او پست کشیده شده. پست دف معمولاً از پست حیوانات مختلف مثل بز تهیه می‌شود. صدای دف بسیار غنی و متنوع هست و بسته به نحوه ضربه زدن به او صدای خشدار یا صاف تولید میکنه. نوازنده میتونه با استفاده از انگشتان یا کف دست به قسمت‌های مختلف پوست ضربه بزنه تا صداهای مختلف ایجاد کنه. دف با دست نواخته میشه دوستان و نوازنده با توجه به تکنیک‌ها و ریتم‌های مختلف صداهای مختلفی از او بیرون میاره. این ساز معمولاً در کنار سایر سازها مثل تار، سنتور یا کمانچه در گروه‌های موسیقی ایرانی به کار می‌رم. دف در بسیاری از سبک‌های موسیقی ایرانی و شرقی حضور دارد. این ساز به ویژه در موسیقی عرفانی و موسیقی کلاسیک ایرانی جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای دارد. در موسیقی‌های معنوی دف با عنوان ابزاری بر ایجاد ارتباط با روح و طبیعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بله دوستان، دف یک ساز کوبه زیبا و پر از احساس است که نه تنها در موسیقی ایرانی بلکه در بسیاری از موسیقی‌های دیگر فرهنگ‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. آشنایی با این ساز و یادگیری نحوه نواختن او میتونه تجربه منحصر به فرد و جذاب بر علاقمندان به موسیقی باشه. میریم اتاق فرمان و یک قطعه از نواختن این ساز زیبا رو به اتفاق میشنویم. عزیز تار و تنبور، امروز هم با هم به دنیای زیبای موسیقی سفر کردیم و به یادگار نغمه های دلنشین ای برنامه را در دلهای خود خواهیم داشت. امیدوار هستیم که ای برنامه روح شما را پر از انرژی و شادمانی کرده باشه. تا برنامه بعد با دلی پر از امید و لبخند با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان دوستان.
یاران همراه، شنوندگان خوب برنامه های رادیو دری پارسی گویان عنوان برنامه ای است که همکنون با هم می شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. زبان چون رودی جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد و نیز به آینده می‌پیوندد. این رود جاری فرهنگ و آداب و تمدن گذشته را به آینده منتقل می‌کند و می‌توان گفت آینه فرهنگ هر ملت است. زبان فارسی نیز عامل همبستگی اقوام، گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف جامعه است. دوام این زبان در طول سالیان سال مدیون همت شاعران و نویسندگان اقوام مختلف است.
شکر شکر شبند همه تو میانه جان یا
در این برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، در آثار رودکی و خیام به جستجوی واژه ایران پرداختند و کاربرد این واژه را در اشعار این شاعران بررسی کردند.
نام و یاد خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. اگر خاطر مبارکتون باشه، در برنامه های پیشتر از این بررسی کردیم و جستجو کردیم دیوان شاعران بزرگ و سخنوران بزرگ زبان پارسی رو، واژه های پارسی، دری و فارسی رو، و بررسی کردیم که هر شاعر و هر کدوم از شاعران وقتی لفظ پارسی رو به کار بردند منظورشون چی بوده و چه مقصودی داشتند، که گفته شد که پارسی یا منظور زبان پارسی بوده که زبان همه مردم ایران در طی هزاران سال بوده، یا منظور کشور پارسی بوده یعنی ایران. و همچنین گفتیم که واژه دری رو هم گفتیم، دری یا به عنوان صفت برای زبان پارسی به کار برده شده و یا به عنوان زبان پارسی، یعنی وقتی حافظ مثلا میگه که زین قند پارسی که به بنگال میرود، اونجا حافظ منظورش شعر پارسیه، و در جایی که گفته میشه که در دری مثلا در زبان شاعران مثل ناصر خسرو، مثل خود حافظ، مثل دیگران، اونجا باز منظور زبان فارسیه، و اگر در پارسی گفته شده یا پارسی دری گفته شده یا در دری یا در پارسی یا پارسی دری، اونجا دری صفت هست و دوگانگی بین دری و پارسی وجود نداره، و در زبان بعضی شاعران هم مثل جامی به جای پارسی فارسی اومده. از این برنامه و از این برنامه پارسی گویان میخوام یک موضوع دیگری رو باز بکنم در برنامه، و اون بررسی بکنم دیوان شاعران و آثار سخنوران رو و واژه ایران رو پیدا بکنم، ببینیم ایران رو چند بار به چه منظوری و در چه موقعیتی ایران رو به کار بردن. بالاخره ایران برای ما مهمه و ایران سرزمین پهناور و کهنیه که روزگاری خب وسعت قلمرویش بیشتر از امروز بوده و ایران از هزاران سال پیش ایران بوده و تا امروز هم ایران هست، و باز میبینیم که شاعرانی که امروز دور از وطن خودشون هستن، مدفنشون و در اونجا شناخته شده هستن، میبینیم اینها راجع به ایران چی گفتن و راجع به ایران چطور حرف زدند. خب ابتدا سراغ رودکی رفتم، رودکی پدر شعر فارسی، رودکی که اسم کاملش ابو عبدالله جعفر ابن محمد گفته شده در سده چهارم و نیمه اول سده پنجم زندگی می کرده. در رودک از توابع سمرقند به دنیا اومده و زندگی پرفراز و نشیبی داشته. گفته شده که چنگ می نواخته یا صدای خوشی داشته، اما در کل اون چیزی که از اون به جا مونده اندکی از آثار نظم رودکی است که امروز در دست ما هست، نزدیک به 1000 بیت، بیشتر از این نیست. یکی از کارهای بزرگی که رودکی انجام داد نظم کلیله و دمنه بود. کلیله و دمنه کتاب بزرگ نثر امروز ما که نصرالله منشی اون رو از زبان عربی به فارسی ترجمه کرد، خب در گذشته به زبان پهلوی بود، یعنی از زبان سانسکریت به زبان پهلوی اومده بود، از زبان پهلوی به زبان عربی توسط ابن مقفع برگردانده شد و در همون زمانها به وسیله رودکی به نظم سروده شد کلیله و دمنه، که باز امروز آثاری از کلیله و دمنه رودکی متاسفانه جز بیت‌های محدودی و معدودی بیت چیزی در دست نیست. شاعران هم دوره رودکی و شاعران پس از رودکی به استادی رودکی معترفند و مقام رودکی رو ارجمند دونستند و از همین روز که رودکی رو پدر شعر فارسی دونستند. یکی از معروفترین شعرهای رودکی همین شعر معروف بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. از اشعار به جا مونده رودکی که ما جستجو کردیم، من یک بار برخوردم به لفظ ایران در قصیده معروف مادر می. اونجا یک بار لفظ ایران رو به کار میبره در اون قصیده‌ای که اینجور شروع میشه که مادر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان، بچه او را از او گرفت ندانی، تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان. بعد در ادامه و جایی که مد میگه یکی از سلاطین اون زمان رو میگه که زان می خوشبوی ساغری ستاند، یاد کند روی شهریار سجستان، خود بخورد نوش و اولیاش همیدون، گوید و هر یک چون می بگیرد شادان، شادی بو جعفر احمد ابن محمد، آن مه آزادگان و مفخر ایران. اینجا این شخص رو یعنی ابو جعفر احمد ابن محمد رو که مد میکنه، با به عنوان مهتر آزادگان و بزرگ آزادگان و مفخر ایران و کسی که باعث افتخار ایران بوده، وجودش و عظمتش و علو مرتبهش، اسم ایران رو در اینجا به کار میبره. پس بنابراین ببینیم در سده چهارم و نیمه اول سده پنجم که رودکی شعر گفته از ایران اسم برده. حالا در همون دوره ها، یعنی همون سده های چهارم و پنجم، که فردوسی که اصلا شاهنامش یک ایرانی هست، اصلا من در جایی عرض کردم که شاهنامه خردنامه ایرانی است و هیچ صفحه‌ای و هیچ داستانی نیست که بارها و بارها از ایران و ایرانیان نام نبرده باشه. خب شاید فایده اینی که من ایران رو بررسی میکنم اینه، پاسخ به شبهه ها است که بعضی فکر میکنن ایران یک نام جدیده و یک اشتباهاتی توی فضای مجازی هم میگن که ایران مثلا از توی همین قرن گذشته، یعنی قرن 14 هم توی یک نامی توسط دوره پهلوی اول به اسم ایران نامگذاری شده و قبلا نام دیگه ای بوده. نه، همچین چیزی نیست. ایران در مجامع بین المللی پرشیا یا پرس گفته می شده که در سال 1114 این اسم و همانندسازی شد، داخل و خارج یکی شد و شد ایران.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.
و اما شاعر دیگر همون دوره ها، یعنی سده های پنجم، حکیم عمر ابن خیام نیشابوری است. عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری در سال 440 قمری به دنیا اومده و حدود 529 وفات کرده. خیام به تنهایی خودش نماینده گونه‌ای سخن ادبیه که پیش از او و پس از او کسی به زیبایی و پرمغزی و نغزی او سخن نگفته. خیام یک فیلسوفه، ریاضیدانه، ستاره شناسه و شاعر و ادیبه. آثار زیادی هم از خیام به جا نمونده، نه تنها در شعر که تعداد رباعی‌های قطعی و متعلق به او کم هستند، بلکه در علوم دیگه هم زیادگو نبوده و اصالتاً خیام در اندک رباعی‌هایی که از خودش به جا گذاشته و قطعاً مال خیامه، گنج خانه‌ای از دانسته‌های عقلی و هماهنگ با شأن فلسفی خودش عرضه کرده. شعر خیام پر از پرسش‌های بنیادی از معنی و نهایت زندگی و بیشتر در قلمرو پرسش‌های فیلسوفانه است و یافتن پاسخ پرسش‌های او جز از راه فهم فلسفه و یا فهم فلسفی ممکن نیست. و خیامی که از دلایلی که قالب ربایی رو برای شعر انتخاب میکنه اینه که ربایی ایرانی ترین قالب شعری است که بازمانده پهلویات در دوره پهلوی یعنی پارسی پهلوی است که به جا مونده و خیام هم شعرش رو در این قالب گفته و در ربایی های خیام پیش از اون که ما به زیبایی ها و آرایه های ادبی و خیال اندیشی ها و سخن آرایی ها توجه بکنیم و متوجه بشیم با گنجینه گرانسنگ از حرف ها و دغدغه های فلسفی خیام روبرو میشیم که این دغدغه ها و حرف ها لباس شعر پوشیدن و به همین خاطره که گفته شده که آشنایی با نظام فکری خیام با نگاه فقط به شعر او امکان پذیر نیست، بلکه باید افکار فلسفی خیام رو هم ما جستجو بکنیم و بخونیم تا بفهمیم دغدغه های خیام چیه. دغدغه های اصلی خیام که در رباعی هاش بیشتر نمود داره مرگندیشیه، تردید فلسفیه، پرسش از هستیه، اغتنام فرصته و نگرانی از آینده، سوال و پرسش از معاده، پرسشه نه انکار. بعضی ها فکر میکنن که خیام انکار کرده. پرسش های خیام از سر انکار نیست، از سر پرسیدنه. و رباعیات بسیار دلکش و شیرینی از خیام همونطوری که عرض کردیم مونده و بسیار پرمغز که از این جمله مثلا زین بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که او جوهر تحقیق بسفت، هر کس سخنی از سر سودا گفتند، زان روی که هست کس نمی داند گفت. میبینیم یک پرسش فلسفی، یک سؤال و یک تردید و یک موضوع فلسفی رو مطرح کرده. یا اینکه در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. و یا در رباعی دیگری، زاوردن من نبود گردون را سود، و از بردن من جاه و جمالش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که آوردن و بردن من از بهره چه بود. خب حالا بحث من امروز سر رباعیات خیام نیست، چه اینکه قبلا و پیشتر راجع به رباعیات خیام با هم صحبت کردیم، اما میخوام به یک اثری که منسوب به خیامه، قطعیت این که این اثر متعلق به خیامه مشخص نشده، کتابی هست به اسم نوروزنامه. این کتاب رو به خیام منتسب کردن. در این کتاب که سر تا سر محتواش فرهنگ ایرانی است و درباره پیدایش جشن نوروز سخن گفته، خب ما جستجو میکنیم. خب این کتاب رو اولا تألیفش در حدود سال 495 قمری هست و شاید تنها کتابیه که مستقل درباره نوروز که جشنی تمام ایرانی است حرف زده، گرچه البته پیش از نوروزنامه در کتابهایی چون التفهیم ابو ریحان که اسم کاملش میشه التفهیم لعوائل صناعت تنجیم که کتابی در ستاره شناسی، در هندسه و ریاضیات و به زبان فارسی است، از نوروز و جشن نوروز نام برده شده. اما نوروزنامه کتابیه که تماماً درباره جشن نوروزه. خب نوروزنامه بابهای مختلفی داره، از جمله در جنگ و تیر و کمان و دفینه ها و شمشیر و شراب و قلم و اسب و هنر و اینها. و در این کتاب اگر متعلق به خیام باشه که ما کسی دیگه‌ای نداریم که به اون منسوبش بکنیم، فعلا باید بگیم از آثار خیام هست، 4 بار و 4 جا از لفظ ایران استفاده کرده. 2 بار در مقدمه کتاب که اونجا که میگه مردمان از جور و ستم ضحاک برسته بودند، پسندیدند، منظورش جشن سده است، جشن سده را، و از جهت فال نیک آن روز را جشن کردندی، و هر سال تا امروز آیین آن پادشاهان نیک عهد در ایران و توران به جای می آرند. این یک جاست که از اسم ایران، از ایران اسم میبره و باز در همین مقدمه جایی که از تقسیم قلمرو پادشاهی فریدون بین فرزندانش سخن میگه، میگه که و بر پسران قسمت کرد ترکستان از آب جیهون تا چین و ماچین تور را داد و زمین روم مرسلم را و زمین ایران و تخت خیش را به ایرج داد و ملکان ترک و روم و عجم همه از یک گوهرند و خیشان یک دیگرند و همه فرزندان آفریدونند. اینجا باز مرکز اون قلمرو وسیع پادشاهان ایرانی رو، مرکزش رو ایران میدونه و میگه که فریدون سرزمین‌هاش رو بین سه تا فرزندش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد و قسمت مرکزی و پایتخت رو به ایرج سپرد. در بخش 24 از نوروزنامه در ضمن حکایتی چنین از ایران یاد میکنه، میگه که سیف زیزن گوید که آن وقت که سپه سالار ایرانی را بفرستاد و انوشین روان و او ابرهه سباه را به تیر زد و از اشتر فرود انداخت، گفت تعالو اخوانی. سیف زیزن از پادشاهان حمیر در شبه جزیره بوده. اینجا میگه سپه سالار ایرانی، یعنی اسم میبره از ایران. و باز در بخش 29 در حکایت دیگری باز از ایران اسم میبره، شنیدم که در ایران ملکی بود و آیین او چنان بود که چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و ساخته و ایشان را همه جامه سیاه پوشانیده است که جنگ سخت گشتی، بفرمودی تا ایشان پیش سپاه آمدندی و آن جنگ به سر بردندی. خب چون وقت ما به پایان رسید در این برنامه، در برنامه‌های آینده با امید خدا و به یاری خداوند سراغ شاعران دیگری خواهیم رفت که نام ایران رو در لابلای دیوان‌های اونها جستجو بکنیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
همدلان همزبان، تا درودی تازه در پناه خدای زبان آفرین باشید و از خاطر نبرید که دل ماست پارسی.
سواهم باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه با هم برنامه چوکی داغ را میشنویم.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نظر حکومت طالبان در مورد آزادی مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان، پروژه های تولید برق و اظهارات مقام طالبان در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از صحبت های سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان شروع کنیم در مورد تعامل با جهان. بله، امیرخان متقی گفت مسئولان این وزارتخانه شبانه روزی کوشش میکنند تا چگونگی تعامل با کشورهای خارجی را به نحوی تنظیم کنند که به نفع افغانستان باشد. او در مراسم دانش آموختگی جمعی از دانشجویان انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت ما تلاش میکنیم طوری با کشورهای خارجی و همچنین مردم خودمان ارتباط برقرار کنیم که هم به نفع کشور باشد و هم کسی در داخل احساس غریبی نکنه. گپ خوب است، اما مهم است که به این گپای خوب عمل شود و مهمتر است که نتایجش برای کلگی ملموس باشه. این هم زمان اتفاق میفته که طالب صایبا خواسته های منطقی جامعه بین المللی و مردم افغانستان در موضوعات مختلف بپذیرن و اجرا کنن. از طرف دیگه پیشتر محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که مدارا، سستی و پذیرش خواسته های جهان حاکمیت طالبان نابود میکنه. ای ندگه، بیا از این نوده پیوند کو. تحلیل و تبصره این موضوع با خود شما شنونده های عزیز. بیاین بریم سر یکان موضوع دیگه. خب، موضوع دیگه ای که چند روز قبل روز جهانی آزادی مطبوعات بود. وقتی هم که گپ آزادی مطبوعات میشه، خب در کنارش آزادی رسانه ها هم مطرح میشه و همچنین آزادی بیان. اصلا آزادی بیان که نباشه، آزادی مطبوعات و رسانه ها هم معنایی نداره. بحث آزادی بیان در افغانستان مخصوصا از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمده با چالش ها و اما و اگرهایی روبرو شده. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز هم در تازه ترین ردبندی خود برای آزادی مطبوعات افغانستان تحت تسلط طالبان در میان 180 کشور در رده 175 قرار داد. به هر صورت میخواییم بریم سراغ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که متولی بخش رسانه ها و مطبوعات در افغانستان هست تا ببینیم که نظر این وزارتخانه در مورد آزادی مطبوعات و رسانه ها و در کل آزادی بیان چیست. خبیب غفران سخنگوی این وزارتخانه در گفتگوی در این زمینه صحبت کرد. بیاین بشنویم که چی گفته.
یکی عینک جهانی است، یکی عینک داخلی. ما باز در داخل هم دیدهای مختلف راجع به رسانه ها و آزادی بیان است. فقط مشکل در تعریف آزادی بیان است، در تعبیر از لفظ آزادی بیان است که کدام جهت چه تفسیری از مفهوم کلمه آزادی بیان یا تعریف آزادی بیان داره. آزادی بیان را اگر از نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ ما خیلی خلاصه تعریف کرده باشم، هر بیان، اظهار و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی که در افغانستان اصول و شعائر اسلام را زیر پا نکنه، ارزش‌های مردم افغانستان را در نظر بگیره، منافع اولیای کشور را در نظر بگیره، به نفاق، اختلافات، تعصبات مختلف قومی، زبانی و سمتی دامن نزنه، حریم خصوصی اشخاص را زیر پا نکنه، در این چوکات تمام رسانه‌ها به آزادی کامل دارن که هر نوع بیانی را داشته باشن. خیلی واضح است، بدون کدام مشکل و بدون کدام موضوع خاصی.
البته بعضی از ملاحظاتی را که شما گفتین باید در نظر گرفته شود خوب است، اما یک رقم این چارچوب شما ترسیم کردین که این رسانه ها و مطبوعات هیچ تکان خورده نتانن. هر چیزی که بگوین، هر برنامه‌ای که تولید کنن و هر مطلبی که نوشته کنن ممکن است یکی بهانه بگیره و بگویه که این مثلا با منافع اولیای مملکت منافات داره، این با منافع مردم مغایرت داره، این باعث اختلاف افکنی میشه و و و. این رقم خو کسی کار نمیتونه بکنه. هموس که افغانستان تحت سلطه شما در موضوع آزادی بیان در رده 175 از بین 180 کشور قرار میگیره دیگه.
یک قضیه دیگه ایره که در پلوی زیما شما باید من حیث یک انسان فهمیده و با درک، ببینین من قید جا موندم، انسانی که درک بکنه مسائل و وضعیت کشور را، وضعیت استثنایی که بعد از چندین دهه جنگ در کشور حاکم شده و فعلا در از آن حاکم است، چندین امپراتوری آمد، اشغال ها آمد، ده ها نظریه را خلق کرد که فعلا در از آن وجود داره، هر نظریه تعریف جداگانه ای داره، خواست های جداگانه و تمایل جداگانه و دید جداگانه ای مسائل داره. در این رقم یک کشور ایده ما وضعیت استثنایی می نامیم. ببینین چرا وضعیت استثنایی؟ میم در بحث افکار صحبت می کنم. در موضوع افکار چی معنا؟ چندین ده افکار تغییر کرده، با چندین جهت سمت و سو گرفته از خود. این باز چندین ده نیاز داره که ما افکار را متحد میکنیم به شکل کامل، ولی برای فعلا در بعض نقاط و شاخصهای مشخص که اتحاد و مفاد و صلاح و کامیابی و رفاه تمام ملت است باید در یک نقطه بیم.
عجب، میگن که چند ده طول کشیده تا افکار نمیفهمم تغییر کرده چی کرده، باز چند ده بکار است تا ای افکار پس تغییر کنه و منسجم شوه. از برای خدا ای چی حال است؟ چند ده اگه قرار است کاری انجام شوه، خب چند وقت سرش کار شوه انجام میشه؟ ای چند ده دیگه از کجا میایه؟ حال ما در مورد آزادی مطبوعات و آزادی بیان صحبت میکنیم، شما چرا تشریح وضعیت میکنین برای ما؟
این وضعیت را من خلاصه به خاطر تشریح کردم که در هر عرصه ایجا نیاز است که وضعیت در نظر گرفته اقدام میکنیم. ما شما قبل از قبل یک وضعیت مثلا طوفانی میایه، یک وضعیتی میایه که گرمی خیلی شدید میاد، شما با در نظر داشته وضعیت تغییر اقدامات میکنین، تغییر راهکار میدین. امی قضیه صدق میکنه در مسئله رسانه افغانستان. هر اظهار نظری در هر رسانه، هر گزارش از هر رسانه‌ای از چند دید قضاوت میشه در کشور. ما من حیث نظام مسئول چه مسئولیتی داریم؟ ما آزاد بگذاریم که هر کس با هر نوع اظهاراتی که داره یک جهت را سریزو تعرض داشته باشه، یک جهت را خفه بسازه، یک جهت را ناراض بسازه، سبب نااتفاقی شوه، سبب اختلاف شوه، ای کلا و هاشا.
شاید واقعا یک مطلبی که نشر میشه با هدف اصلاح نشر شوه، اما از او برداشت مخالف یا مثلا برداشت اختلاف افکنی شوه یا برداشت برهم زدن اتحاد شوه. اتخو نمیشه که بگوییم هیچ مطلب نشر نشود، چون که ای برداشت میشه او برداشت میشه.
ببینید در خانواده پدر چی مسئولیت را داره؟ مسئولیت متحد نگهداری فرزندان خود را داره، به شگوفا رساندن و پیشبرد خانواده خود را. پس نظام امارت اسلامی در وضعیت استثنایی کشور در افکار مختلف طبعا مسئولیت داره که نظریات را، صحبت ها را، بیان را طور چوکات بندی بکنه. ما این را محدود کردن نمیدانیم، تعریف ها جداست. ببینین وقتی که رسانه های بین المللی، امیر راپور هایی که دادن، اینا شاخص های مشخصی داره، سری هر موضوع از این بحث میکنیم که ببینیم که واقعا امیر رسانه های افغانستان را که یا قبه تشویش میکنن، یک هیاهوی بپا میکنن، این واقعیت داره یا فقط یک گرم ساختن فضاست، یک مطرح کردن خود است. وقتی که ادعاهای مختلف صورت میگیره نمیدانم که یا دلیلش چی است و چی میخوان از ادعاها. شما یک رسانه ای را ما نشان بتین که بگه که امارت اسلامی یا وزارت اطلاعات فرهنگ برای ما تعیین محتوا کرده، هر رسانه‌ای که دلیل و اثبات داره بیاره که وزارت اطلاعات فرهنگ که یگانه آدرس سکتوریس یا هر اداره دیگه برای ما محتوا و چارچوب نشراتی داخلی ما را مشخص کرده باشه که تو چی صحبت داشته باش چی نداشته باش.
خب شما اینو برای هر کس که میگین برای ما نگوین دیگه، فرافکنی نکنین لطفا. ما خود ما رسانه‌ای هستیم، محتوا رو خود قطعا کسی نمیایه برای رسانه‌ها تعیین کنه. شما اما تو که خودتان گفتین چارچوب ها را تعیین میکنین. گپ ما همیست که یک رقم چارچوب تعیین کردین که کسی تکان خورده نمیتونه و تهیه کننده ها و کارگردان ها و مجری ها و نویسنده ها و خلاصه کل عوامل رسانه‌ای به جایی که فکرشان ده برنامه سازی باشه، فکرشان ده است که آیا این مطلب ده همو چارچوب است یا نیست، یا به عبارتی به جایی که فکرشان ده کارشان باشه، فکرشان ده چارچوب است، باز مجبور به خودسانسوری میشن.
ما همین نقاطی که قبلا ذکر کردم با در نظر داشتی امو چارچوب که در تمام دنیا رعایت میشه، اکثر کشورها فقط ادعا میکنن ولی بیشتر از افغانستان محدودیت دارن برای رسانه ها، با در داخل از این چوکات رسانه ها در تعیین محتوا، در نشر محتوا کاملا آزاد هستن. شما در کدام کشور میتونین ثابت بکنین که رسانه ها امی مواردی را که ما گفتیم در نظر نمیگیره و به خود سانسوری رو نمیارن؟ ببینین آزادی بی مهار در کجای دنیا وجود داره؟ مگر قوانین نیست دنیا؟
قوانین خو است، اما چارچوب هایی که تعیین میشه در بعضی کشورها سخت گیرانه است و در بعضی کشورها هم سست گیرانه و در بعضی کشورها هم عادی گیرانه. خو یک اصطلاح جدید هم تو به ذهن ما آمد، عادی گیرانه. اما یک گپ دیگه است در بین این مسئولان حکومت طالبان که بعضی وقتها بعضی سوالات هم تو از چی خود یعنی یک رقم جواب میتن. مثلا از آقای متقی سرپرست وزارت خارجه که در مورد حکومت همشمول پرسان میشه، باز میگه در کجای دنیا حکومت همشمول هست؟ از شما که در مورد آزادی مطبوعات سوال میشه، باز میگه در کجای دنیا چارچوب وجود نداره؟ ولی ما کی گفتیم که چارچوب وجود نداره؟ مسئله میزان محدودیت در چارچوب هاست. اگر اتونمی بود خب باز شما از بین 180 کشور در رده 175 قرار نمی گرفتین.
مگر بشریت بر اساس قوانین، حالا ما به قانون الهی ایمان داریم، اوجا قانونای خود ساخته ای که دارن مگه به او پابند نیستن؟ مگه اوجا ادارات امنیتی و ارگان های امنیتی ندارن؟ مگه اوجا گرفتاری ها و تعقیب ندارن؟ ما و شما به هزاران صدها هزار شاید هزاران در کل بگیم، ما کلیپ های در رسانه ها داریم که خبرنگاران حتی در جای تظاهرات ساده بازداشت میشن، بر چه اشکال زشت و خشن در زمین میندازه از بالا دوستای شولچک و فلان کو. این تمامی ازی ببینین وقتی که شما نظامدار شدین، شما باید به خاطر پیشبرد امور بعضی اصول لوضع بکنین. این اصول در افغانستان هم هست، درست؟ اما این است که تعبیر مختلف است.
بله، تعبیرها مختلف هست، اما رسانه‌ها حتی در انتقادها نسبت به حکومت محدود شدن. اطلاعیه‌ای هم در این زمینه نشر شده. اونا خو قابل انکار نیست دیگه.
شما تا به حال در برنامه‌های سیاسی که داشتین اصلا انتقادی مثلا وجود نداشت؟ انتقاد وجود داشت. ما واضح هست هر کس میگه که امارت باید چی رو در نظر بگیره، چی نگیره، کجا نقاط ضعف داره، کجا نقاط قوت داره. این مسئله واضح هست. ببینید، انتقاد پدرانه، انتقاد مصلحانه در هیچ جای نظام او ممنوع نیست. حتی شما دروازه ها باز با وزرا مستقیم میتونین، چی که از طریق رسانه ها شما یک غیر مستقیم بگین، میتونین با وزرا مستقیم انتخاب بکنین تا حد شدیدتری که امکان داره. این آزادی بیان است. حالا آزادی بیان تنها در میزی رسانه اگر نبود که نیست. شما برید از هر بزرگ قومی یا کلان که پرسان میکنین بگین وقت شما با فلانی وزیر نشستین، با فلانی معین نشستین یا بزرگ نشستین، شما را تهدید میکرد یا ای که شما را آزاد گذاشته بود که نظریات خود را بگین؟ ما همراهی وزیر سه محترم اطلاعات فرهنگ وقتی میشینیم، وقتی که مردم و رسانه ها انتقاد میاره، با زبان باز یا انتقاد خود را میداشته باشه، حق آزادی بیان دارن. هیچ کدامی از او بعد از نشست و مجلس وزیر سه نه دستگیر شده، نه به جای برده شده و نه تحت فشار قرار گرفته. ما در مجالس کمیسیون، شما برین از کسایی که در کمیسیون از رسانه های از آدرس های آزاد هستند ببینین که خبرنگار با کدام زبان صحبت میکنه با مسئولین نشراتی وزارت. زبان صحبت میکنه که ما فکر میکنیم ما بزرگ است، ما کوچک.
عجب. خیلی شما فکر میکنین که شما بزرگ هستین و اونا کوچک. بسی که بعضی از مسئولان میگن ما خدمتگزار مردم هستیم و کلانا گفتن که شما با مردم به خوبی رویه کنین و اونا را به خود مقدم بدانین و ای گپا، او چی میشه؟ ادامه بتین آقای غفران.
درخواست حق خود را میکنه. این آزادی بیان است بر رسانه ها. حق درخواست کردن، شکایت کردن، ما تلویزیون در نشرات شما توقف کردیم. این آزادی بیان داشتن، آزادی حق داشتن خبرنگارا در کشور. رسانه ها مثلا چند رسانه ای که جلوش گرفته شد دوباره آمدن صدا بلند کردن، صدای از او شنیده شد، دوباره رسانه ها آزاد شد و فعالیت شروع کردن.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، انرژی و برق مخصوصا در دنیای امروز از ضروریات بشر و الزامات زندگی و کار و پیشرفت است. بسیاری از مسائل از روشنایی گرفته تا کار و صنعت و تکنولوژی وابسته به برق است، اما افغانستان در این زمینه از گذشته ها مشکل داشته و حالی هم داره. البته مسئولان این بخش میگن در تلاش هستند که در بخش تولید برق اقدامات لازم انجام بدن. صفی الله احمد زای، رئیس بخش عملیاتی شرکت برق افغانستان برشنا، در گفتگویی که با تلویزیون طلوع افغانستان داشت در مورد برنامه‌های این شرکت در خصوص تولید برق گفت:
ما پلان‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در بخش تولید انرژی برق داریم. در بخش انرژی قابل تجدید یک پلان 5 ساله جور کردیم که او هم روی کار است و طبق ازمون ما فعلا عمل میکنیم و نظر به شبکه ملی که ما داریم و محدودیت‌های نظر به او ما پلان‌های خود روی دست گرفتیم و می‌خواهیم که امو ساحات کلش برقدار بسازیم. اگر به طور مثال برتان بگیم که نیازمندی ولایت ننگرهار را فعلا که چقدر ما میتونیم که از منابع آفتابی در اونجا برق تولید کنیم، ما همیل 80 مگاوات مد نظر گرفتیم، اما گنجایش بیشتر از این وجود نداره تا که ما ظرفیت تولیدی دیگه خود اضافه نکنیم. مثلا از بخش آب باید ما ظرفیت تولیدی ما را باید سرشار بسازیم تا ما بتانیم هم آبها را مدیریت کنیم و نیز بتانیم که در وقتی که ما برق آفتابی را و یا برق بادی را زیادتر بسازیم، در حالتایی که نتانیم که این برق کور کرده بتانیم، یعنی کمبود بر ما محسوس شوه، در این وقت از آب خود استفاده کنیم. منابع آب بلکه از زغال و از گاز هم ما میتونیم که امی پروگرام بگیریم و بتانیم که افغانستان تمام نقاطش برقدار بسازیم. یک چیز را باید بگویم که در افغانستان ما منابع مختلف داریم. در این منابع مختلف اگر ما بگویم، ما در 5 زون منابع مختلف تولید برق موجود است و اگر بگویم که در زون غرب بخش باد داریم، در زون شمال ما شما آب و گاز و زغال داریم، همینطور در بخش جنوب و جنوب غرب هم ما میتونیم که از سولار استفاده کنیم. یعنی ما از هر بخش ما منابع سرشار از تولید برق داریم که تا بتونیم به خودکفایی برسیم.
بله، افغانستان خود نام خدا منابع سرشاری داره و منابع سرشاری هم برای تولید انرژی برق داره که استفاده بهینه از اونا میتونه این مملکت از نگاه تولید برق به خودکفایی برسانه. اما مسئله ایست که اقدامات لازمی که باید در این زمینه میشده نشده. دلایل مختلفی هم داره که حالا نمیخوایم به اونا بپردازیم. البته کارایی هم شده، مثلا از پایتخت اگه بگوییم امی پروژه بند شاه و عروس. اما آقای احمد زای، به نظر میرسه که در بخش تولید برق و انرژی بیشتر روی پروژه های بزرگ سرمایه گذاری میشه که به نتیجه رسیدن اونا هم زمان زیادی را در بر میگیره. چرا اطور است؟
پروژه بند شاه و عروس اگر ما ببینیم، این پروژه آبای زیرزمینی است که به خاطر ذخایر آبای زیرزمینی بسیار ممد بر شهر کابل و بر مناطقی که چهار طرف شد بر از اونا بهتر خواهد بود. اما در مقابل برق اگر بگویم، ما این باز مستثنا از برق میدانیم. مو همقدر برق را تولید خواهد کرد که واتر پمپا و بعض ضروریات اساسی خود را حل کنه. دقیقا این نظر به سیاست گذاری هر مملکت صورت میگیره که ما نیاز مبرم به آب آشامیدن داریم نداریم، یا روی ازی باید سرمایه گذاری شوه یا نشوه. میایم سر ازی که چرا بالای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری میشه و یا برای پروژه های کوچک سرمایه گذاری نمیشه. ما اول باید تاسیسات خود ببینیم. ما تاسیسات برق در کدام ساحات داریم؟ مثلا لاین های انتقالی خود باید ببینیم، ظرفیت توزیع انرژی خود باید بفهمیم و بعد از او تصمیم بگیریم که در کدام مناطق کدام پروژه ها مومد واقع میشه و ما بتونیم که توسط از او پروژه ها مشکل امو مناطق خود حل کنیم. که امی پروژه هایی که جدید افتتاح شده، این هم یکی از برنامه های ماست که میتونم ما را به خودکفایی، آغاز خودکفایی است که ما میتونیم که از این مراحل تیر شویم بتونیم به خودکفایی برسیم.
همون پروژه های کلانی که کارشان روی دست یا در جریان هست کدام پروژه ها هستند؟ البته پروژه های کوچک هم برای بعضی مناطق لازم است دیگه.
اگر پروژه های بزرگ بگوییم که سرخان پل قمری از ازبکستان است، پروژه تپ است که از ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است که از او هم یک سرکت شما میتونیم که تا حدود 1600 مگاوات از او برق بگیریم. پروژه 500 کیلو ولت است که فعلا الا 1000 مگاوات ما میتونیم که از کشور ترکمنستان بگیریم. این پروژه ها یک پروژه خروجی دست است که 500 کیلو ولت است. پروژه های دیگه هم پلانی است که ما باید این را پلان کنیم. ما تاسیسات یا زیربناهای اصلی برق باید اول بسازیم، بعدن درباره تولید برق فکر کنیم که چی رقم ما میتونیم کل جای برق بتیم. دقیقا گپ شما فرموده شما درست است که مینی پروژکت ها یا پروژه های کوچک هم بر بعض ساها درست است. مثلا اونا شبکه های جزیره ای داشته باشن، اگر به شبکی ملی باشه هم مومد واقع میشه، اما در حالت کنترل و حفاظت از سیستم زیاد مومد واقع نمیشه. او پروژه ها رو ما میتونیم که در بعض ولسوالی ها و ایجای آمد نظر بگیریم.
ما هم امیر میگم دیگه مردم مناطق دوردست و بعضی از ولسوالی ها تا کی بشینن که پروژه های کلان اجرا شود و به اونا برق برسه و هم اگه برسه. به هر صورت طی بیش از دو دهه اخیر و مخصوصا در دوره حکومت قبلی کمک های زیادی به افغانستان سرازیر شد، اما دیده میشه که در بخش زیربناها و از جمله تولید برق در این مملکت کارهای بنیادی انجام نشده. شما در حکومت قبلی هم در همین بخش برق کار میکردین، دلیل این امر چیست؟
چانس های بسیار زیاده را ما در طول 20 سال از دست دادیم در بخش تولید انرژی برق. اما با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان ما کوشش ما بود که چی رقم بتانیم تولید انرژی برق افزایش بتیم. شما شاید حال هستین که بسیاری از پروژه های ما که هست همین پروژه هایی هست که مشکلات فعلی مردم که هست او را حل کنه. در پلی ازی بر مشکلاتی که در مشکلات ولایاتی که اونا با شبکه ملی وصل نیستن، بر از اونا هم پروژه های خرد و کوچک مد نظر گرفتیم، مثلا دستگاه های آفتابی، دستگاه های بادی و یا ای که هایبرید سیستم بر از اینا مد نظر گرفتیم تا بتانیم که او ولایت هم برقدار بسازیم. امسال ما پروگرام های بسیار زیاد دیگه داریم که ولایت ما که با دیزل جنراتور برق کجا تولید میشه و در اوجا برشان برق میتیم، ما او را هم از دیزل جنراتور خلاص کنیم و بیاریم به سولر و به باد و به بعض منابع دیگه که ارزانتر بر ما تمام شد. هر چقدر ما بتانیم برق های ارزانتر را تولید کنیم، ما میتونیم که پروژه های جدید با پروژه های جدید سرمایه گذاری کنیم.
اخیرا هم سرمایه گذاری هایی در بخش تولید برق در افغانستان شده، مخصوصا از طرف بخش خصوصی. این موضوع چقدر برای شما امیدوار کننده است؟
خوش به ای هستم که افغانای ما و بعضی کمپانی های خارجی در این اواخر آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن و این سرمایه گذاریش بازم سر همه افغانای سر همه تجارای ما صدای می است که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنین. نه تنها در بخش تولید برق برتون فرصت ها داریم، بلکه در بخش توزیع، در بخش سبستیشن ها، در بخش لین های انتقالی که بتونیم ولایت دیگر هم با این وصل بسازیم. بر دو هم بر از اینا بسیار چانس های خوب موجود است و خوب مفاد هم برشان داره که مثلا یا میتونن که بازگشت سرمایه خود در 5 سال 6 سال 7 سال و دست بیاره و امرای از اینا ما 20 سال قرارداد کنیم که میتونن نه 15 سال 13 سال پس دوباره عواید داشته باشن. این بهترین پروژه است و یگانه راه حلی که ما هم میدونیم همی خواد بود که ما بریم با تجارای ما، با صنعتکارای ما، با کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن بر علاقه مند هستن و ضمانتی بر از اینا دیج موجود است و امنیتی که فعلا موجود است، زمینه ازی مساعد است برشان که اونا بیان سرمایه گذاری کنن و این سرمایه گذاری تنها راه حل ما به خودکفایی انرژی برسیم. شما میدونید که در سالهای قبل ما نتونستیم که از منابع خود دولت بتونیم که برق تولید کنیم.
یکی از راههای تولید برق و شاید از آسان ترین راهها تولید برق حرارتی است که افغانستان هم ظرفیت زیادی در این زمینه داره. همه زغال سنگ که معادن فراوان زغال سنگ داریم که استخراج هم میشه، اما بخش زیادی از او به خارج و مخصوصا پاکستان صادر میشه و پاکستان از او استفاده میکنه و بر خود برق تولید میکنه. آیا برنامه‌ای بر استفاده از زغال سنگ افغانستان برای تولید برق در داخل خود این کشور وجود داره؟
ما هم امروز سرمایه‌گذاران صحبت کردیم، یک 120 مگاوات یک پروپوزال از این آمده، یک پروپوزال دیگه شون 180 مگاوات آمده. این را تحت بررسی و قرار دادیم، تقریبا کاراش خلاص است، به معاونت محترم اقتصادی روان کردیم که با منظوری از این ما میتونیم که از بخش زغال سنگ هم برق تولید کنیم. یک مشکلی که است به خاطر محیط زیستی که دنیا نمیخواد که از زغال سنگ برق تولید شود، یک محدودیتای موجود است. بعضی سرمایه سرمایه‌گذارهای خارجی دل میزنن که این کار نکنن، ولی اگر ما ببینیم کشورهایی هستند که تا 26% هم انرژیشون تنها از بخش زغال سنگ است و اونا یکی از کشورهای پیشرفته هستند، اما بر از اونا کدام محدودیت نیست؟ آیا افغانستان که هیچ کدام تاثیرات منفی در قبال محیط زیستی نداره در دنیا، باید در اینجا بعضی پروژه ها تطبیق شود؟ ما و ما جدی روی ازی کار میکنیم. در پلوی ازو شما گفتین که چی رقم بتونیم که زودتر برق تولید کنیم. از بخش گاز است که ما 150 مگاوات دیگر هم تقریبا نهایی شده و ما شاید حالش باشیم که او را هم افتتاح کنیم. 40 مگاوات که قبلا بود او هم روی کار است که از طریق باید پاور بود که فعلا او را هم قراردادش تمدید میشه و ان قریب هم در شبکه وصل خواهد شد.
شنونده های محترم، گاه و بیگاه گزارش های از طرف نهادهای مختلف بین المللی نشر میشه که وضعیت اقتصادی افغانستان نابسامان است. فقر و گرسنگی و بیکاری بیداد میکنه و اگه کمک نشود به این مردم اوضاع وخیمتر میشه. از طرف دیگر بسیاری از کشورها از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدن کمک های خود قطع کردن و کاهش دادن که این موضوع وضعیت اقتصادی این مملکت وخیمتر میکنه. اما باز از یک طرف دیگه که نمیفهمم از کدام طرف است، به هر صورت طرفش زیاد مهم هم نیست. مقصد همی که مقامات حکومت طالبان همیشه از این گپ میزنن که اقتصاد رو به پیشرفت هست و پروژه ها روان است و ما چون ثبات پولی داریم و تورم کاهش پیدا کرده و کل بودجه افغانستان از عواید داخلی تامین میشه و از این گپ ها. آیا واقعا بودجه افغانستان از عواید داخلی تامین میشه؟ و چرا اقتصاد مملکت با کاهش کمک‌های خارجی تا این حد تحت تأثیر قرار می‌گیره؟ بیاین پاسخ عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در این زمینه بشنویم.
بله، تمامی مصارف عادی و انکشافی چون بودجه ملی از دو بخش متشکل است، یکی مصارف عادی است که پرداخت تمامی مصارف است، معاشات است، مصارف ادارات امارتی است، و دومش بخش انکشافی است که ما شما حدودا سال گذشته 370 پروژه انکشافی داشتیم. پروژه های بزرگ زیربنایی هم از عواید داخلی کشور تامین میشه. تمام موضوعات بسیار روشن است. شما میتونید این بخش چون بحث بودجه است با وزارت محترم مالیه در تماس شوین. تمامی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی، استخراجی که از مادم، تمامی فعالیت های اقتصادی که اونا عایدزا هستند، ادارات اماراتی هستند که اونا عواید دارن، مانند شاروالی ها هست، مانند بخش های دیگه هست، تمام عواید ازی روی امی پروژه انکشافی و مصارف عادی کشور به مصرف میرسه و یک پروسه بسیار شفاف است و تمامی موضوعات دور روشن است. بس عزیز که خوب چرا در 3.5 سال هنوز هم با کاهش کمک های بشری اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار میگیره؟ ما یک کشور هستیم که در هر بخش مشکلات داریم، هم در سکتور صحت، هم در سکتور زراعت، هم در سکتور مسئولیت اجتماعی. در تمامی سکتورها ما نیاز به وقت و به تطبیق برنامه های زیربنایی داریم تا سبب توسعه اقتصاد کشور شو. خصوصا بحث اشتغال زایی بسیار مهم است. ما با یک گراف بسیار بلند بیکاری مواجه هستیم، نیاز است تا برای مردم خود فرصت های کاری ایجاد کنیم. این وقت گیر است و نیاز به سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف داره.
ما در هر بخشی که از مسئولان حکومت طالبان سوال میکنیم، باز میگن که نیاز به زمان داره تا کارها جور شود. تا کی دیگه؟ ده حکومت‌های قبلی هم همتو بود. آخه این مردم بیچاره تا کی صبر کنن که روی آرامش و آسایش و رفاه ببینن؟ اطفال جوان شدن، جوانا پیر شدن، پیرا رفتن به دیار باقی، اما هنوز مسئولان میگن نیاز به زمان داریم. ای زمان بزنه ده کمر ای ترامپ. نمیفهمم که در این بین ای ترامپ از کجا شد در بین افکارم که نام منحوسش به زبان ما آمد. یک لحظه در فکر قابلی بودم که شما میخواییم پخته کنم و فکر میکردم که در یخچال زردک داریم نداریم. باز یک دفعه نام این مرد کد از ذهنم دورک خورد. ربطش چی بود؟ نمیفهمم. به هر صورت ای گپ اقتصاد و ای گپ قابلی و ای گپ زردک و خب اگه اقتصاد نباشه باز قابلی مابلی هم درک نداره دیگه، خرابتش همیست دیگه. شنونده‌های عزیز، شما خو از خود هستین، بیاین امی رقم موضوع را ربط بتیم و جمع جورش کنیم که یک بینی خمیری شود. اگر خب از قابلی گپ زدیم و قابلی هم از غذاهای خوب و پرطرفدار افغانستان هست، اما بسیاری از مردم به خاطر فقر و بیکاری که هست نمیتونن زیاد از این